لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما درباره احکام کفاره بود. جناب سید یزدی علی الله مقامه فرمود کفاره صوم در چهار مورد تعلق می گیرد. مورد اول صوم شهر رمضان. اگر روزدار عمدن روزه ماه رمضان را افطار کند کفاره باید بدهد. بعد فرمود این افطار عمدی دو حالت دارد: یک وقت افطار علی الحلال است، آب می‌خورد، غذا می‌خورد. یک وقت افطار علی الحرام است، با یک شیء حرامی روزه خود را باز می‌کند، مثلا نعوذ بالله شرب خمر می‌کند، یا با مال غصبی روزه خود را افطار می کنند. خب بحث ما در این حالت دوم بود، افطار علی الحرام. در اینجا مرحوم سید یزدی می فرماید اگر افطار بر حرام باشد، اون شخصی که افطار کرده باید کفاره جمع بدهد. یعنی سه مورد را با هم بنده آزاد کند، هم دو ماه روزه بگیرد و هم 60 مسکین را طعام بدهد. اسم اینو میذاریم کفارت الجمع. خب الان این مسئله رو میخواهیم با یکدیگر بررسی کنیم. بررسی این مسئله در ضمن دو مقام هست. مقام اول بیان الاقوال فی المسئله، در این مسئله چند تا قول داریم. مقام ثانی بیان الادله، این اقوال دلیل هاشون چی. خب بریم مقام اول بیان الاقوال. در این مسئله عزیزان سه قول وجود داره. قول اول قولی است که مشهور بین المتأخرین، یعنی از زمان علامه حلی به این طرف مشهور شده که وجوب کفاره جمع، یعنی کسی که افطار علی الحرام میکنه باید کفاره جمع بدهد. از زمان علامه حلی به این ور این قول مشهور شده است و معروف شده که سید یزدی هم نظرش همینه، اکثر محشین عروه هم نظرشون همینه که کسی که افطار علی الحرام کرده باید حتما کفاره جمع بدهد. این قول اول. و اما قول دوم، قول مشهور بین القدماء، مشهور بین القدماء، اونها قائل شدن که کفاره واحده میده، یه دونه مخیل، یا عتق یا شهرین متتابعان یا 60 مسکینن. اینم میشه قول دوم مشهور بین قدما، یعنی تا زمان علامه حلی. اینم قول دوم. و اما قول سوم، احتیاط وجوبی است در کفاره جمع. فرمودن کفاره جمع را بدهد اما علل احوت. فرقش با قول اول، قول اول فتوا میده، این قول سوم احوت وجوبی میدهد. چند نفر از محشین بزرگوار عروه این را فرمودن، از جمله مرحوم آیت الله العظمى بروجردی، محقق نائینی، مرحوم آیت الله العظمى خویی و بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلی الله مقامه الشریف، شخصیت هایی هستند. مرحوم حاج قاضی های عراقی، محقق عراقی، ایشان هم قائل به احوت وجوبی است. در هر حال این قول سوم هم وزنهای مهمی هستند که این نظریه سوم را بیان فرموده. مختار ما همون قول اول است، همون قول اول که قائل شدن به نحو فتوا که کفاره جمع واجب می شود بنابر اقوا نه بنابر احول. خب اجازه بدید یک مقداری اقوال رو براتون یادداشت کردیم بخوانیم، با فضای اقوال و کتب مختلف آشنا بشوید انشاءالله که در بحث خارج یکی از زمینه ها همین تحقیقات میدانی است. عزیزان باید با کتب آشنا بشن، با مؤلفین آشنا بشن، با سیر و تطور مسئله آشنا بشن. حالا ما یه مقداری کم کم تو این زمینه ها انشاءالله عزیزان رو راهنمایی میکنیم که دستتون انشاءالله باز بشه تو این مسائل. خب گفتیم که مشهور بین قدما این است که فرمودن کفاره واحده. این از کجا گفتیم؟ آخره ما که نبودیم جز قدما، از کجا گفتیم؟ مختلف علامه همیشه برای اقوال درون شیعه به مختلف مراجعه بفرمایید. علامه در کتاب مختلف جلد 3 صفحه 447 اینطور فرموده، فرموده المشهورو، یعنی مشهور تا زمان علامه ها، المشهور یعنی از زمان صدر اول فقاهت تا زمان علامه، المشهورو ایجاب و کفارت واحده، المشهورو ایجاب و کفارت واحده، مشهور اینه. البته در بین قدما 3-4 نفرم بودن که با این مشهور مخالفت کردن. اسامی اونها رو هم براتون بگیم، آدرساش هم بدین، انشاءالله که حتما و حتما مراجعه بفرمایید. در بین قدما اولین نفری که با این شهرت مخالفت کرده شیخ صدوق. شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 118 حدیث 1892 در اونجا شیخ صدوق فرموده، فرموده به نظر من اگر روزدار در ماه رمضان افطار بر حرام بکند باید کفاره جمع بده. نظر خودش رو اونجا ابراز فرموده. بس این یک. نفر دوم جناب ابن حمزه است که از شاگردان شیخ مفید بوده است، همدرس با شیخ طوسی، یه مقدار جلوتر از شیخ طوسی، در کتابی داد ایشان به نام الوسیله در علم فقه صفحه 146، ایشون هم قائل به کفاره جمع شد. و نفر سوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب تهذیب الاحکام که کتاب رواییه، در کتاب تهذیب جلد 4 صفحه 208 حدیث 604 ایشان هم در اونجا فرموده است باید چی بدهد؟ کفاره. این 3 بزرگوار تصریح کرده هست که اگر افطار بر حرام باشد باید چی کار کنه؟ کفاره جمع بدهد. یه نکته را الان میگم توی همین فرمایش قدما به ذهن شریفتون بسپرید، بعدم باهاش کار داریم. غیر از این 3 نفری که گفتیم، بقیه قدما مسئله را مطلق ذکر کرده. اینو دقت کنید، یعنی گفتن اگر روزدار ماه رمضان عمدن افطار کرد مخیره، اما به صورت جزئی اگر افطارش بر حرام باشه یه دونه کفاره بده تصریحی نکردن، اطلاق دارن. دقت کنید این مسئله را، یعنی اینها متعرض صورت افطار بر حرام بالخصوص نشدن، ولی مطلق گفتن، گفتن اگر کسی روزه ماه رمضان را عمدن افطار کنه مخیر است بین این سه مورد. اما حلالش چجوری حرامش چجوری تفصیلی ندادن، به اطلاق برگزار کردن. اینو داشته باشید، ما بعدا با این کار داریم انشاءالله. ببینید یه وقت قدما میان تصریح میکنه، میگه آقا کسی افطار بر حرام کرده یه کفاره باید بدهد، یه وقت تصریح میکنه. ولی در ما نحن فی این آیون تصریحی بر افطار بر حرام ندارن. اون چه که دارن یه عبارت مطلقه، گفتن افطار عمدی ماه رمضان موجب یه کفاره تخییری میشود. حلالش چجوریه حرامش چجوریه مطلق گفتن، یعنی وارد جزئیاتش دیگه. این سه نفر وارد جزئی شدن، گفتن اگر حرام باشه باید کفاره جمع بشه. غیر از این سه نفر وارد افطار بر حرام نشدن، به نحو اطلاق مسئله را مطرح کردن. حالا این باید در ذهن شریفتون باشه، ما بعداً با این مسئله‌ای که خدمتتون الان عرض کردیم کار داریم و باید این انشاءالله یه مقداری روش بحث کنیم. خب حالا که این اقوال روشن شد، بریم سراغ ادله. اجازه بفرمایید اول ما دلیل قول دوم را بگوییم، چون قول قدما هست اجازه بدید اول این را بگیم. قدما بنابر مشهور فرمودن که افطار بر حرام یک کفاره داره، کفاره جمع لازم. دلیلشون چیه؟ دلیلشون مطلقات، اطلاقاتی که قبلا در فرع قبلی با هم خوندیم، صحیحه عبدالله ابن سنان. صحیحه عبدالله ابن سنان قبلا براتون خوندیم دیگه، باب هشتم از ابواب ما یمسک و انه صائم، حدیث شماره یک. خوب دقت کنین، اینو چون عبارت رو قبلا خوندیم دیگه، حالا من فقط متن روایت رو براتون میگه، سند و اینا رو نمیخونم چون قبلا همه اینا رو بررسی کردیم. صحیحه عبدالله ابن سنان، سنان نخونید ها، سنان به کسی. انا ابی عبدالله علیه السلام، عبارت هم نمیخواد بنویسین چون قبلا نوشتین، انا فقط گوش بدین. فی رجل افطر من شهر رمضان متعمدن یومن واحدن من غیر عذر، آقایی یک روز از ماه رمضان را بدون عذر افطار عمدی کرده. از امام پرسیده عبدالله ابن سنان حکمش چیه؟ قال حضرت فرمود یعتق نفمه او یصوم شهرین متتابعین او یطعم 60 مسکینا. این فرمایش امام، خب چجوری استدلال کردن؟ فرمودن که امام علیه السلام از سائل سوال نپرسید که این افطارش بر حلال است یا بر حرامه، مطلق بر. یعنی اسم اینو میذارن چی؟ بگید. به اصطلاح اصولی به این چی میگن؟ ترک الاستفسال. امام ترک استفسال کرد، یعنی اون سائل که سوال کرد آقای شخصی افطار عمدی کرده، آقا نپرسید این افطارش بر حلال است یا بر حرام. اگه حلال با حرام فرق میکرد حتما آقا ازش پرسش میکردن آقا حلال بوده یا حرام بوده. بله توجه فرمودی. مثلا میگم آفرد یکی میاد پیش شما میگه آقا یک آقایی مثلا نعوذ بالله زنا کرده، حکمش چیه؟ شما اول چی میگی؟ میگید آقا این محسنه بوده یا غیر محسنه بوده؟ اگر محسنه بوده که رجل، اگر غیر محسنه بوده که چیه؟ جلد. چون حکمش فرق میکنه تفصیل میپرسه انسان، سوال میکنه این اینجوری بوده یا اینجوری بوده. این آقا آمد خدمت امام گفت آقا یه شخصی افطار عمدی کرده در ماه رمضان، آقا نپرسیدن این افطارش بر حرام است یا بر حلال است. خب وقتی که امام ترک استفسال کرده، اون قاعده اصولی تو ذهنتون باشه، میفرماین ترک الاستفسال دلیل علل عموم، دلیل است برای اینکه حکم عامه. یعنی این کفاره تخییری لا فرق بین الحلال و الحرام. اگه اینا با هم فرق داشتن در حکم الله، امام قطعا از او سوال میکرد آقا این افطارش بر حلال است یا افطارش بر همچون. وقتی حکم فرق میکنه امام نمیاد یه دفعه یه حکم یا بگه که متفاوت خواهد بود، پس باید میپرسید امام ازش. امام نپرسیده، همین که نپرسیده دلیل بر این است که لا فرق بین الحلال والحرام. این دلیل قول قدما هست که در واقع قول دوم بود، تمسک به چی؟ اطلاقات، به این بیانی که الان خدمت شما عرض کردیم. خب کسانی که قائل به قول دوم شدن این اطلاقات رو پذیرفتن، میگن بله درسته، ولیکن نسبت به این اطلاقات مقید داریم. صحیحه عبدالله، اشکالی که الان میخوام به قول دوم بگیم اینه، این اطلاقات لا کلام فیها، اطلاقات قبوله، ما قبول داریم اطلاقات رو، ولی این مطلقات مقیداتی برش وجود دارد. اون مقیدات آمده تفصیل داده بین الحلال و بین الحرام، که الان از اینجا وارد میشیم در دلیل قول اول که در واقع بیان مقیدات این مطلقات. پس ما این دلیل قول اول را به عنوان مطلقات میپذیریم، درسته؟ این توضیح که داده شد، این روایت صحیح عبدالله بن سنان چیه؟ مطلقه. ولیکن مطلق اگر مقیدی نداشت حق با شما بود. ولیکن ما در اینجا دو تا روایت داریم که مقید خواهد بود، که اینها رو باید با هم بررسی کنیم. همه حرفا و دعوا سر همین دو تا روایته، یعنی اختلاف فتاوا که شده سر این دو تا روایته، که تکلیف این دو روایت باید مشخص بشه. اگر اینها را پذیرفتیم سندن و دلالتن، خب تقیید میزند این صحیح عبدالله ابن سنان را. اگر سندن و دلالتن نپذیرفتیم، اون صحیح عبدالله ابن سنان زنده است و میگه مطلقا. خب این دو تا روایت کجاست؟ باب دهم. باب دهم از ابواب ما یمسک عنه صائم. باب دهم از انواع، از ابواب ما یمسک عنه صائم. خب پس آدرس این روایت کتاب وسائل شیعه، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه صائم، باب دهم، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 3. حدیث شماره 1 و حدیث شماره 3. حدیث شماره 1 حدیث خواجه اباسلط عبدالسلام از امام رضا علیه السلام هم هست. این روایت، روایت عبدالسلام ابن صالح حربی، همون خواجه اباسلطه که در نزدیکی مشهد مزار ایشان هست. حالا سند را بخوانیم، بعد انشاءالله با هم دیگه متن رو بررسیم. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی. محمد ابن الحسن، شما تو بررسی سند خواهیم گفت اینا کیا هستن. محمد ابن حسن با سند خود نقل میکند از محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی عن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس انی صابوری. عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری عن علی ابن محمد ابن قتیبه. عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن حمدان ابن سلیمان. عن حمدان ابن سلیمان عن عبدالسلام، عبدالسلام ابن صالح حروی. خواجه اباسل اهل حرات بوده، حرویه دیگه، حروی منصوب به حراته. قال، سند تمام شد یا متن روایت؟ جناب خواجه اباسل میگه قلت للرضا علیه السلام، خدمت امام هشتم عرضه داشتم یا ابن رسول الله قد روی عن آبائک علیهم السلام، قد روی عن آبائک علیهم السلام فی من جامع فی شهر رمضان او افتره، جامع که هم معنای آمیزش کردنه، افترم که معنای ارتکاب به مفته مثلا اکل و شرب و اینها، فیه ثلاث و کفارات، فیه ثلاث و کفارات. روایتی وارد شده که این آقایی که افطار کرده چند تا کفاره بده؟ سه تا کفاره، یعنی کفاره جمع. و رویه انهم ایزن، و رویه انهم یعنی ان آبائک ایزن کفارتون واحده. یه روایت هم میاد آقا کفاره واحده بده، گویا احساس تعارض میکنه، یه روایت میگه سه تا بده، یه روایت میگه یکی بده. سبعیل حدیثین نأخذ، سبعیل حدیثین نأخذ، ما کدوم رو باید عفو کنیم؟ ستا رو بگیریم بالاخره یا یک دونه رو؟ قال بهما جمیعا، بهما جمیعا یعنی خود بهما، هر دوتا رو بگیر، هم ستا درسته هم یکی درسته. خواجه عباسات تعجب کرده چجوری؟ بعد حضرت توضیح میدن، میفرماید متا جامع الرجل، متا جامع الرجل حرامن، مجامعتش حرام باشد، او افتر علا حرامن، او افتر علا حرامن فی شهر رمضان، او افتر علا حرامن فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارا، این باید سه کفاره بده، کفاره جمع. سه تا کفاره چیه؟ اتق رقبه و صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینا، و اطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم، علاوه بر کفاره اون روز هم که باید قضاش هم بگیره. خب این مال اون روایتی که میفرمود سه تا کفاره بده، حالا اون روایتی که یک کفاره بده حضرت میفرمودن و ان کان، کان یعنی اون صائم، اون رجل نکحه حلالا، اگر اون مجامعتش در روز ماه مبارک رمضان حلال بوده، او افطر علی حلال، او افطر علی حلال فعلیه کفارتون واحده، فعلیه کفارتون واحده. خب بحث در این روایت عزیزانم در دو مقام هست. مقام اول تقریب الاستدلال، استدلال به این روایت چگونه است؟ استدلال به این روایت به ظهور روایت است در تفصیل بین حلال و حرام، خیلی واضحه، یعنی روایت ظهور دارد که افطار علی الحرام کفاره جمعه، افطار علی الحلال. خود امام علیه السلام در اینجا بله با بیان کافی این دو شق را از هم جدا کردن، مشخص میشه که اونجا که حرامه اونه، اینجا که حلاله اینه. پس بنابراین استدلال به این روایت بر اساس ظهور روایت است در تفصیل بین الحلال و الحرام، پس مقام اول بحثی نداره. اما مقام دوم نقد و بررسی است. نقد و بررسی روایت هم دو مرحله داره، یکی نقد و بررسی سنده، یکی نقد و بررسی دلالته. آیا سندش خوبه؟ آیا دلالتش مشکلی داره؟ یا مشکلی نداره؟ خب اما مرحله اولا که بحث سنده، تمام مباحث متمرکزه بر اینجا، در بحث دلالت مشکلی نداریم، همه دلالت را پذیرفتن. انما الکلام کل الکلام در سند این روایته، اگر سند این صحیح بشه مسئله میره جلو، چون عرض کردم دلالتشون همه قبول دارن، هیچکس اشکال دلالی برای روایت نکرده. تمام اشکالات توجه فرمودی در بین کسانی که در این سند به خوبی اشکالات سندی را توضیح داده اند و اشکالات را وارد دانسته اند، حضرت آیت الله العظما خوئیه. ایشان مردانه به میدان آمده اند و در این روایت توجه فرمودید نسبت به دو نفر اشکال سندی کردند و فرمودن این اشکال ها وارده و قابل پاسخ نیست. در برابر مرحوم آیت الله العظما حکیم اهل الله مقامه سند این روایت را صحیح کردند، یعنی صحیح می‌دانند. لذا بین العلنین مستمسک و مستند این دعوا وجود دارد. البته ابتدا مستمسک آیت الله العظما حکیم اظهار نظر فرمودند و سند روایت را درست کردند، بعد آیت الله العظما خویی در این سند اگر مستند مراجعه کنید شاید نزدیک دو صفحه راجع به سند این روایت بحث شده و ایشان می‌فرمایند دلالتش خیلی خیلی خوبه ولیکن سندش مشکل در مشکل است. بنابراین حالا ما که وقت اونو الان تمامه، سروران عزیزم برای روز سه‌شنبه فردا که حالا تعطیله به مناسبت شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام، برای روز سه‌شنبه حتما خواهش من اینه مستند را مطالعه بفرمایید. یک ذهنیتی داشته باشید، نظر ما همراهی با مرحوم آیت الله العظما حکیم است. ما سند این روایت را صحیح می‌دانیم و اشکالات مرحوم آیت الله العظما خویی را به حول قوه الهی در حد بضاعت ناچیز خودمون جواب خواهیم داد و سند این روایت را ان شاء الله تصحیح خواهیم کرد. بنابراین دوستان عزیزم حتما مطالعه بفرمایید، پیش مطالعه داشته باشید. دو نفر هستند که آیت الله العظما خویی می‌فرماید تو این سند مشکل دارن و قابل اصلاح هم نیست، این تا ببینیم که آیا اشکالات ایشان چگونه خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.